بسم الله الرحمن الرحیم. یک دو تا سوالی که مطرح شده از سوی برادران جواب میگم تا بحث اصلی بعد از تکمیل نفرات به اطلاعتون رسونده بشه. برادری سوال کردن سیاست اقتصادی دولت را چگونه تحلیل می‌کنید؟ آیا واقعاً اسلامی است یا نوعی سوسیالیستی می‌باشد؟ والا اگر تا حدود یکی دو سال قبل می‌شد اتهام سوسیالیستی بودن به سیاست اقتصادی دولت زد، ولی اخیراً با دگرگونی هایی که از نظر اقتصادی در سیاست گذاری دولت پدید اومده، به هیچ وجه نمیشه این عنوان رو به کار برد سوسیالیستی. باز بگیم نوعی سرمایه‌داریست بهتر میگنجه تا بگیم نوعی سوسیالیستی، چون همین مسئله بازگذاشتن دست بخش خصوصی و ملاتفت با تجار و میدان دادن به بازرگانانی که در امر تجارت خارجی فعالیت دارند، این به کلی مغایرت داره با نوع سوسیالیستی. به نظر من این برادر بهتر بود نوعی سرمایه‌داری رو می نوشتن به جای سوسیالیستی. ولی علی اصول اقتصاد اسلامی به اون معنا که یک ضوابط معینی جدا از تمام این مکتب‌های رایج باشه، که خودتون مطلع هستید وجود نداره. اقتصاد اسلامی یک نوع حالت اخلاقی حکم فرما می‌کنه بر مناسبات اقتصادی، و به خصوص تأکید اقتصاد اسلامی بیشتر در بخش تعاونیه، که البته رهبران ما هم دائما تأکید میکنن روی تعاونی بودن اقتصاد. ولی خب به هر حال تا ضوابط مشخصی راجع به محدودیت و مشروعیت ثروت وضع نشه و واقعا مشخص نباشه که یک نفر تا کجا میتونه ثروت داشته باشه، این مشکلات وجود داره و هر کسی با تظاهر به دینداری و تسبیح چرخوندن و یه تجریش گذاشتن و صلوات فرستادن میتونه، اگر آدم مزور و دروی باشه، هر اقدامی رو با این ظاهر اسلامی که به خودش میگیره انجام بده. چون ما ضوابطی نداریم راجع به این مسئله، لذا ناچاریم صبر بکنیم تا این ضوابط معین بشه. و به هر حال برای گریز از گرفتاری هایی که دولت باش روبروی در امر اقتصاد، ناچار ضمناً پروبالی به بخش خصوصی بده، تجار رو تا یه مقداری آزاد بگذاره، و در غیر این صورت ناچار تمام امور رو دولتی بکنه و گرفتاری های اقتصاد دولتی رو که ما میبینیم یکی از دلایل مهم شکست حکومت شوروی و اقمارشه، در اینجا پیاده بکنه، که به هیچ وجه عقلانی نمیتونه باشه. لذا سیاست اقتصادی دولت تا ضوابطش مشخص نشه و تا یکی از مهمترین اصول اسلامی که همانا تشویق بخش تعاونیه به مرحله اجرا گذاشته نشه، ناچار همینطور لنگ لنگان باید جلو بره و امتیاز بده به بخش خصوصی. و البته مشخص نیست که عاقبت این کار به کجا خواهد انجامید و آیا می شود در آینده تحت کنترل و مهار گرفت یا مهار از دست خارج خواهد شد. من ایرادم به این سوال همون نوعی سوسیالیستیه که برخلاف اون چیزی که ما میبینیم اصلا این اتهام نمیتونه به سیاست اقتصادی دولت وارد باشه، بلکه اتهام سرمایه داری، اقتصاد سرمایه داری به نظر من بیشتر وارد تا سوسیالیستی. برادر دیگری نوشتن چرا دولت در اجرای بند جیم قانون اساسی که مربوط به زمین‌های زراعی است عاجز مانده است، با اینکه معلوم می شود همین قانون اساسی را علمای دین نوشتن. و همینجا من عرض کنم که بند جیم مربوط به قانون اساسی نیست. قانون اساسی موادی داره و مسائل کلی رو مطرح کرده. این بند جیم که شما شنیدین مربوط به مصوبه در شورای انقلاب راجع به زمین‌های زراعتی که چند بند بوده و بند جیمش مسئله به اصطلاح تقسیم املاک صاحبان ملک بین کشاورزان رو مطرح کرده که معروف به بند جیم، به قانون اساسی هیچ ارتباط نداره. و اینم که دولت عاجز مانده، خب البته به علت تجربیاتیه که در امر اجرای این قانون مواجه شد باش دولت و دید اگر بخواد تمام زمین‌های زراعی رو بگیره و بین روستاییان قسمت بکنه، محصولات کشاورزی مملکت وضع اسفناکی پیدا می‌کنه، چون عده کثیری هستن که سرمایه گذاری کردن، املاکی دارن و این املاک مکانیزه است و اگر بیاد این املاک تقسیم بشه بین افراد، چون این افراد استطاعت ندارن که بتونن به اون فرم قدیم این املاک رو اداره بکنن، ناچار از نظر تولیدات کشاورزی افت فراوانی پیدا خواهد کرد. همین مسئله دولت رو مواجه کرده با اینکه فعلا خودداری بکنه از اجرای این بند. و اینه که نوشتن قانون اساسی را علمای دین نوشتند، چون ارتباطی به بند جیم نداره قانون اساسی، پس این موضوع منتفیه. و آیا صحت دارد که دولت در اراضی که صاحبان قبلیشان اربابان بوده اند و فعلا توسط جهاد سازندگی کشت می شود به همان اربابان پس خواهد داد یا نه؟ اگر بدهند باز همان ارباب رعیتی نخواهد بود و در بعضی جاها مشاهده شده است که دادند. البته این عمل بایستی منطبق باشه با اصول و ضوابطی، چون میدونید بعد از انقلاب به علت احساسات فراوانی که در همه جا به وجود اومد، هر کسی که یه مقداری زمین داشت و اونجا زراعت میکرد و یه عده زیر دستش به نام زارع بودن، از ترسی که مبادا دوچار گرفتاری بشه، دوچار هجوم و شورش بشه، فرار کرد و اینجا تحت تسلط همون زارعین برون. بعد که خب یه مقداری از تب احساسات کاسته شد و ضمناً دولت تشویق کرد سرمایه گذاری های کشاورزی مکانیزه رو، این افراد هم چون ریگی به کفششون نبود، عده کثیریشون برگشتن و مشغول کار خواستن بشن، که البته صلاح هم بود در اختیارشون گذاشته بشه این املاک، چون به همون دلیل که عرض کردم املاک مکانیزه، اراضی کشاورزی مکانیزه به وسیله افراد کشاورز قابل بهره برداری نیست، حتما یه مدیریت مرکزی میخواد. طوری نیست که کشاورزان بتونن این وضع رو بگردونن. چون میدونید از نظر ارث و میراث گرفتاری به وجود میاره. این کشاورزی که اومده و در این مسئله داره با یه عده دیگه به طور شراکتی کار میکنه، اگر افتاد مرد این کشاورز 13 تا بچه داره. خب تکلیف این 13 تا بچه چی میشه؟ آیا این 13 نفر تماما میخوام بیان باز تو این کار شرکت بکنن؟ پس فردا اون یکی که مرد با 13 تا بچه اون میخوام بیان؟ این وضع رو به هم میزنه، گرفتاری های حقوقی فراوان به وجود میاره. پس نمیتونه اینجا این مسئله تداوم داشته باشه. یه مدیریت مرکزی میخواد که همون سرمایه گذار اصلیه. لذا اینم که میبینید جاده سازندهی کشت میکرد بعد مقداری رو برگردوند، اولا خود دخالت جهاد سازندگی در حکم این مسئله است که دادن تمام اراضی کشاورزی به دست روستایان صحیح نیست. یک شخصیت حقوقی مثل جهاد سازندگی لازمه تا اون مدیریت رو اجرا بکنه. و حالا که مالک برگشته، خب البته تحقیق میشه، اگر همطور که عرض کردم ریگی به کفشش نبوده هیچ اشکالی نداره که برگردونن به دست همون، ولی خب البته با تعهداتی که راجع به ضوابط شرعی باشه و نتونه اجحاف و زورگویی بکنه و کارش رو ادامه بده. و این رو مطمئن باشید که ما اگر کشاورزی رو از صورت مالکیت خارج بکنیم و بیاریم در دست کشاورزانی قرار بدیم و اون کشاورزان بعد از مدتی اراضی رو به وراث خودشون منتقل بکنن، وضع بلبشوی ایجاد میشه در کشاورزی که تمام آینده اقتصاد ما رو از بین خواهد برد. و اگر هم بخوایم تماما در اختیار دولت بگیریم، باز سرنوشتی جز اون چه که امروز بر کشاورزی شوروی میگذره در انتظارمون نخواهد بود. میدونیم که شوروی به دلیل همین اقدامات با اون همه قدرت تکنولوژی خودش در کشاورزی شکست خورده و با داشتن این همه انسان و زمین و نعمات خداوندی باز محتاج وارد کردن مواد کشاورزی و غذایی از کشورهای دیگه است. این دلیل بر اینه که مالکیت رو در کشاورزی شوروی به رسمیت نشناخت و این طبیعی ترین حق هر فرد رو نتونست مراعات بکنه یا نخواست. و ما اگر مراعات نکنیم مطمئنن شکست خواهیم خورد در کار کشاورزی و نمیتونیم اونطوری که باید از زمینهای خودمون استفاده بکنیم. برادری نوشتن با گذشت 6 سال از انقلاب شکوهمندمان و با دادن هزاران شهید و معلول، باز انسان مشاهده می کند که در بعضی از نهادها متاسفانه روابط به جای ضوابط حاکم می باشد. اگر این روش ادامه پیدا کند آینده انقلاب را چگونه می بینید؟ ببینید هر کشوری باید بر طبیعت فرهنگ خودش رفتار بکنه. فرهنگ ما اینه، فرهنگ ما اینه که روابط رو بر ضوابط ترجیح. ما اگر خلاف این رفتار بکنیم شکست میخوریم. شما همین جریانهای انقلاب رو توجه کنید، همش روابط بر ضوابط بوده نه ضوابط بر روابط. هر اقدامی که ما توی انقلاب کردیم همه اقدام رابطه‌ای بوده، اقدام عاطفی بوده بین مردم، ضابطه اینجا وجود نداشت. از کدوم قانون ما اینجا اطاعت کردیم، انقلاب کردیم؟ کدوم دستنویس بوده ماده 1، ماده 2، ماده 3 این کارو بکنی؟ آقای طالقانی یه اعلامیه میداد، مردم رو روابط، رو احساسات عاطفی می اومدن در راهپیمایی شرکت. امام دستور میداد روی روابط و اون احساسات بین افراد و رهبر مذهبیشون می اومدن. کدوم ضابطه اینجا بود؟ کدوم ماده قانون بود که وقتی رهبر مذهبی دستور داد شما باید این مواد رو عیناً اجرا بکنید؟ این فرهنگ ماست. اصولا کشورهایی که از فرهنگ اسلامی پیروی میکنن قانونشون همینه، روابط براشون مطرح، نه ضوابط. دلیلش هم واضحه، برای که ما عقل خودمون رو بر قانونگذار مرجح میدونیم و معتقدیم که قانونگذار عقلش نمیرسه، عقل ما بهتر میرسه. فلان اداره که یه مش قوانین داره باید طبق این رفتار بشه، ما میگیم نه، به چه علت باید رفتار بشه؟ ما بهتر از اون میفهمیم، اون کسی که این ضوابط رو تعیین کرده. ولی فرنگی ها اینجوری نیست. فرنگی ها قانونگذار رو بر خودشون مرجح میدونن، میگن اون عقلش بیشتر از ما میرسه، پس ما باید رعایت بکنیم. یه مثال بارزی که میشه این وسط زد و تقریبا به شرطی که ضوابط مدون باشه نه، ولی ما در بسیاری از جاها ضوابط مدون نداریم. بر اساس اونه؟ خیلی، همون امام میفرمایند خلاف مقررات رانندگی انجام دادن گناه است، درسته؟ از بین آقایونی که اینجا نشستن و اتومبیل دارن، من به شما قول میدم روزی 10 دفعه خلاف رانندگی انجام میدن، و چرا اونجا ضوابط رو رعایت نمیکنن؟ باهوش. پس ببینید، اطاعت از رهبر مذهبی اگر به قول شما ضابط است، پس چرا اینجا انجام نمیدین؟ پس چرا فقط ایشون موقعی که میگن راه پیمایی کنین انجام میدین؟ وقتی که میگن آقا تو که رئیس اداره هستی بایستی ارباب رجوع رو محترم بداری، حرفشون رو گوش کنی، چرا اونجا رعایت نمیکنی؟ دست این شخص مسلمان معتقده، معتقده به رهبری امام هست، از دل و جان کوشاست، ولی رعایت نمیکنه. همین شخص پسرعموش میاد تو اداره، میپذیره، بغل دستش میشینه، میگه چیکار داری جانم برات انجام بدم؟ ولی همین شخصی که شما معتقدید مسلمان معتقده و بر اساس ضوابط اسلامی رفتار میکنه، یه زن بدبخت محروم بیاد پشت در واسه ساعت ها محلش. امام فرمودند که همه رو به یک چشم نگاه میکنه، ولی گوش نمیده. این فرهنگ ماست. چرا داره؟ من میشناسم دوستانی دارم که پشت سرشون قسم میخورم که واقعا مسلمان معتقد، ولی انجام نمیده. ببینید، نوشتن نهادها، نهادها معمولا دست افرادیه که تا یه نسبت بالایی حداقل از صافیهایی گذشتن و میشود گفت آدمای معتقدی هستن. اگر نوشته بودن ادارات، بله، حرف شما ممکن بود قابل قبول باشه، ولی نوشتن نهادها یعنی کسانی هستند که میتونیم قسم بخوریم تا یه نسبت بالای اینها مسلمان هستن و میپذیرن دستورات رهبران مذهبی رو، ولی همین ها انجام نمیدن. مثالم نیمه کارمون، در چراغ راهنمایی شما نیمه شب میرسید به یک چهارراهی، ببینید چراغ قرمز، میستید پشت فرمون نشستید، میستید، بعد بلافاصله به فکر فرو میرید که آقا این چراغ چرا قرمزه؟ قانونگذار، اون کسی که این ضابطه رو تعیین کرده، مسلما نظرش این بوده که آقا اگه من از این چهار را رد بشم، یک اتومبیل دیگه که از اون سمت میاد ممکنه با من تصادف بکنه دیگه، نظری جز این نداشته. خب حالا من نگاه میکنم میبینم اتومبیلی که نمیاد، نصف شبم هست، خیابونم خلوته، پس رد میشم. ببینید، شما عقل خودتون رو ترجیح دادین به عقل اون کسی که این قانون رو نوشته. امامم گفته خلاف رانندگی گناهه، ولی انجام میدین. چرا؟ برای اینکه میگه اون نمیفهمید، من میفهمم. چرا این چراغ گذاشته؟ برای اینه. ولی یه خارجی نصف شب میسته حتی یک ساعت، یک دونه اتومبیل هم رد نمیشه و از این چراغ نمیگذره. چرا؟ برای اینکه اون کسی که این ضابطه رو گذاشته، این قانون رو نوشته، میگه اون عقلش بیشتر از من میرسید و مراعات میکنه. این نمیگم حسن اون شخص نیست، شاید چه بسا که عیبش باشه، برای اینکه این گونه افراد رو تبدیل به یک مش حیوان میکنه. کسانی که چوب رو وقتی ورداری میدونن باید برن، بعد افسار که میزنی باید وایسن، یعنی درست شبیه یک ماشین عمل میکنه. ولی ماها چون عقل خودمون رو میاریم وسط و در کم و کیف کارها میخوایم یه بررسی عقلانی بکنیم، اینجور گرفتاری ها ایجاد میشه، ولی ضمناً از گرفتاری های دیگر پرهیز میکنیم. یکی از عللی که ایرانی ها و اصولاً ملل مشرق در تحقیقات علمی عقب میفتن همینه، برای که عقل خودمون رو بر عقل ضابط گذار ترجیح میدیم. ما از نظر میزان عقل و هوش به خصوص ایرانی ها نسبت بالایی در دنیا دارن. شاید کمتر ملتی در جهان بشه پیدا کرد که میزان عقل و هوششون به پای ما برسه. شما شاید با خارجی ها تماس نداشتید. یه اصطلاحی ما در فارسی داریم، میگیم خنگ. به معنای واقعی خنگ هستن خارجی ها. البته نسبت رو دارم عرض میکنم و هیچ وقت بنده خودم رو با یه پروفسور مثلا اتم شناس آمریکایی مقایسه نمیکنم. با یه شخصی که به اندازه من در آمریکا یا اروپا تحصیلات کرده، میام خودم رو میذارم روی کفه ترازو، میبینم من بیشتر از اون میفهمم، عقل من به مراتب بیشتر از اونه، اون شعور اجتماعیش بسیار پایین تر از منه، ولی پیشرفت تر از منه. یعنی اعمال علمی، تحقیقات علمی که انجام میده از من بالاتر. وقتی بررسی میکنم چه دلیلی داره، من که بیشتر از اون میفهمم، اون چرا پیشرفتش بیشتر از منه، به همینجا میرسم که من عقل خودم رو مرجح میدونم بر عقل قانونگذار، او عقل قانونگذار رو مرجح میدونه به خودش. چجوری؟ فرض بفرمایید بنده یک دکتر علوم آزمایشگاهی هستم، یک تکنیسیان هستم، یک کسی هستم باید یه مش تحقیقات علمی انجام بدم. استاد من، پروفسور من، اون کسی که سرپرست منه، میاد جزوهی مینویسه، ضوابطی رو معین میکنه، 1, 2, 3, 10, 100, 1000، این عملیات رو تو باید انجام بدی. میکروسکوپی گذاشته در اختیار من، حالا بسته به روش تحقیقات هر چی هست، میخوام روی میکروب ها مثلا تحقیق بکنم، این میکروب سل رو چجوری میشه در محیط مصنوعی کشت داد، مثال عرض میکنم. این جلوی منه، ضوابط، اینم وسایل آزمایش. بنده یک فرنگی هستم، میخوام بشینم آزمایش تحقیقات بکنم، این نتایج تحقیقات من به اضافه 100 نفر دیگه جمع بشه، در اختیار این پروفسور قرار بگیره و ایشون یه نتیجه بگیره، یک کشف و یک اختراعی رو به دنیا عرضه بکنه. من میشینم پشت دستگاه، پشت میکروسکوپ، این میکروب ها، این تشکیلات در اختیار من، طبق همین عمل میکنم و میرم جلو. حالا 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه، 10 سال طول کشید، سعی میکنم طبق همین ضوابط تحقیقات انجام بشه و نتیجه در اختیار قرار بگیره. عملیات انجام میشه، این 100 نفر کارشون انجام میدن، در اختیار اون مقام دستور دهنده قرار میگیره و اون نتایجی که باید گرفته میشه، یا شما میبینید فلان دانشگاه انگلیس یا فرانسه یا آلمان یا آمریکا فلان کشف راجع به میکروب سل کرد، میگین عجب اینا پیشرفتن، ما چرا ارزه نداریم؟ ما ارزش داریم، خیلی هم بیشتر داریم. منتها ببینید در ایران چه اتفاقی میفته. بنده میشینم اینجا، تمام اون وسایل در اختیار منه، ضوابط رو هم رئیس من نوشته گذاشته جلوی من، این میکروب رو بیا تو این محیط کشت بده، بعد با اون یکی قاطی کن، زیر میکروسکوپ نگاه کن ببین چه تغییرات. اولی رو میکنم، دومی رو میکنم، سومی میگم که خب حالا من اینو بریزم رو این چطور میشه؟ ببینید بلافاصله نظر من میاد وسط، اون ضوابط میره کنار. این قدم اولی که اون تحقیقات تموم شد، دیگه اسم تحقیقات نمیشه گذاشت روش. میرم توی یه دوره دیگه، یه تشکیلات دیگه، یه کشفی به قول خودم میکنم، و شایدم چه بسا اون کشف واقعی باشه و خیلی هم مهم باشه. بعد بلند میشم میرم وزارت بیداری، آقا من کشف فلانو کردم. میگم برو بابا، خدا پدرتو بیامرز. دو دفعه سه دفعه میرم میگم بابا عجب مردمی، اصلا قدر دانشمندا رو نمیشه. میرم خونه نشین میشم. نتیجه عقل من که خیلی بالاتر از اون آمریکایی باشه به این راه هدر میره. این از عیوب کاره. پس ببینید اینجا عیب پیدا میکنه، مرجح دونستن روابط بر ضوابط. ببینید قربون، احکام شرع قبول دارم صحبت، من دارم در امور ادارات عرض میکنم، اینجا احکام شرع دخالتی نره. شما وقتی که دو نفر ارباب رجوع رو، یکی برای اینکه پسرخاله شماست میارین بغل دستتون میشونین، چایی هم بهش میدین، اون یکی که هیچ آشنایی ندارین، شاید واقعا هم ریخت و قیافش خیلی کریه المنظر باشه، محلش نمیکنین، به احکام شرع چه ارتباط داره؟ خب حالا شما هر جور میلتونه قضاوت بفرمایید، ولی من معتقدم که ضوابط شرعی که شما میفرمایید در این گونه موارد حالت مدون نداره، یعنی ماده به ماده ننوشته که آقا شما در پذیرش ارباب رجوع با چگونه رفتار بود. نه اینطور نیست، من اینطور حرف نمیزنم. من معتقدم که همون آقای فرمانده سپاه با اعتقاد 100% به ولایت فقیه، وقتی که مثلا در یک اتفاقی میبینه که یک فرد فامیلش دخالتی داره یا اون یکی به وضع دیگری دخالتی نداره، ممکنه اون فامیلش رو امتیازاتی بهش بده و اون فرد بیگانه رو امتیازاتی بهش نده. اینه، من نمیگم بیاد قبولش بکنه، نه، قبول کردن قبول نکردن ضابطه داره، بله خلافش نمیشه رفتار کرد، ولی روابط خصوصی که ضابطه نداره. فرض بفرمایید که اون آقای فرمانده سپاه داره با اتومبیل دولتیش تو خیابون راه میره، میبینه دختر خالش کنار خیابون وایسه منتظر تاکسی، درسته؟ میسته سوارش میکنه دیگه، اشکالی هم نداره. ولی آیا همین شخص یه پیرزن بدبخت دیگه که ایستاده سوار میکنه؟ نه. ببینید روابط چربید به ضوابط، نه تو ولایت فقیه هم چیزی نوشته، نه تو ضوابط اسلامی نوشته، ولی عمل میکنه. اینو من دارم میگم، مسئله اینجاست، هیچ گونه قانون و ماده و کتابی هم ندارید که اینا رو توش نوشته باشه. بنابراین عرض بنده اینه که اشکالی نداره، ناراحت نباشید، این جزء فرهنگ ماست و منافع زیادی هم داره. ضمن مزارش الان برشمردم، ما رو از نظر تحقیقاتی عقب میندازه، ولی منافع بسیار داره. درسته ما ممکنه یه مقداری از نظر صنعتی و تکنیکی عقب بیفتیم، چرا؟ برای اینکه نمیخوایم از ضوابط پیروی بکنیم، ولی این روابط ما رو به صورت یک واکسنی که میزنن به یک شخصی تا در مقابل بیماری ها ایمنیت پیدا کنه، ما رو در مقابل بیماری های اجتماعی حوادث سیاسی ایمنیت به همون میده. کشورهایی که مردمش عادت دارن همواره ضوابط رو بر روابط رجحان بدن، این ایمنیت رو ندارن. این امنیت اجتماعی از نظر مبارزه با مسائل و گرفتاری های سیاسی و اقتصادی درشون به وجود نمیاد، حالت شکنندگی پیدا میکنن. شما ببینید در ایران ما این همه مصائب رو پشت سر گذاشتیم، این همه گرفتاری های اقتصادی و اجتماعی داشتیم، ولی آمار خودکشی در این مملکت از زمان رژیم گذشته کمتر بود. یعنی به ما هی قدرت و جسارت داد، ما رو تقویت کرد این گونه گرفتاری ها، برای که هی اتکامون به هم بیشتر میشد. این روابط اجتماعی که بود هی ما رو مستحکمتر میکرد. ولی تو آمریکا اوائل انقلاب که نفت ایران بریده شد از آمریکا و مقدار زیادی از محصولات نفتی در آمریکا اومد پایین، ناچار شدن جیره بندی بنزین بذارن، به اتومبیل ها یک روز درمیون بنزین میدادن. زنهای آمریکایی که پشت فرمون میشستن تکون نمیخوردن، مامور پمپ بنزین میومد بنزین اتومبیلشون رو پر میکرد، باد لاستیکشون رو امتحان میکرد، پنجره جلو رو میشست، روغن موتورشون رو چک میکرد، یک به اصطلاح بازرسی فوری راجع به ماشین انجام میداد و بعدم پولش میگرفت میرفت. دیگه این بساط ها نبود، خود خانم باید بیاد پایین به اتومبیلش بنزین بزنه و هیچ کدوم از این سرویس ها رو هم دریافت نکنه و بره، و ضمناً هم یه ساعت دو ساعت تو صف بیسته تا این بنزین رو بگیره. نتیجهش 20% آمار خودکشی بین زنهای آمریکایی رفت بالا، برای که این ناراحتی رو جز ضوابط نبود. ضوابط حاکم میگه که آقا تو اگر پول داری بایستی فلان مزایا رو در اجتماع داشته باشی، پول بده به شاگرد پمپ بنزین، مجبور این کارا رو برات انجام بده. ولی حالا میره پول میده و کسی انجام نمیده، این ناراحتی براش پیدا میشه، 20% آمار خودکشی میره بالا. شما حساب بکنید اگر یه روزی نفت به آمریکا نرسه این مملکت چه وضعی پیدا میکنه. ولی به ما اگر نرسه میریم دنبال همون کنده هیزم، همون کرسی، اتومبیل نبود با گاری اسبی میریم و روز به روز منسجمتر و قویتر و شادابتر و سرحالتر میشیم. اینجاست که این گونه ملل همواره در طول تاریخ میمونن، از بین نمیرن، حوادث اینا رو مستحکمتر میکنه، اون ملل کوچکترین حادثه اینا رو از هم میپاشونه و از بین میره. شما در طول تاریخ ایران مطالعه بفرمایید، بزرگترین دانشمندان ایران، بهترین آدم های این مملکت مال موقع بدبختی این مملکت بودن. هیچ وقت ما تو دوره رفاه آدم حسابی نداشتیم تو این مملکت. تمام دانشمندان ما مال دوره حمله مغول و تیمور و گرفتاری های مختلف بودن. هر دانشمندی که تو ایران میشناسی مال اون دوره است. ما دوره های رفاه آدم نداشتیم، برای که هی از هم دور میشدیم، روابط بین ما گسسته میشد. شما الان نگاه کنید روابط بین مردم چقدر محکمتر از رژیم گذشته. اون موقع هی دور میشدن، میخواستن روابط رو عمل بکنن، روابط رو از بین میبردن. الان هی ما رو به سوی پیوند روابط میریم و اینها مفیده برای ما، نگران نباشید. درسته گرفتاری ایجاد میکنه، ولی هر پدیده‌ای در دنیا خوب و بد داره، باید بسنجید ببینید خوبیش چقدره بدیش چقدره. اگر خوبی بر بدی رجحان داشت بپذیریدش، یه ترازو بذارید بسنجید. زیاد ناراحت نباشید که چرا تو ادارات ما، تو نهادهای ما روابط بر ضوابط رجحان پیدا میکنه. البته گفتم اشکال هست، ناراحتی به وجود میاره، ولی این اونطوری که شما تصور میکنید گرفتار کننده نیست. البته اینا عرض کردم تمام نظر شخصی بنده است، ممکنه خیلی های نظر رو قبول نداشته باشه. لطفاً در مورد سازمان فراماسونری توضیح بدهید که فرصت نیست، بعد بگذاریم جلسه بعد این سوالات رو. عرض می‌کردم راجع به آمریکا و چگونه شد که ما فریب خوردیم، چطور شد که ما آمریکا رو نشناختیم با وجود حضور 150 ساله آمریکا در ایران. ما فریب خوردیم و آمریکا رو پذیرفتیم تن به اطاعت خواسته هاش دادیم و بدون کوچکترین گمانی راجع به سوء نیت و پلیدی هاش خودمون رو به مهلکه انداختیم و کار رو به دنجا کشوندیم که ناچار شدیم دست به یک قیام عظیم بزنیم و این همه خسارات رو، تلفات رو تحمل کنیم تا از زیر بار این شیطان پلید بیرون بیاییم. شما اولین حضور آمریکا رو در ایران در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم و یا به عبارت بهتر بعد از سوم شهریور 1320 که روس و انگلیس به ایران حمله کردند، ایران رو در اشغال خودشون درآوردن و بعد ارتش آمریکا وارد شد می‌بینید. ولی با کمال تعجب می‌بینید ملت ایران به قوای مهاجم روس و انگلیس با نظر عناد کینه نگاه میکرد، دستش میرسید ضربه‌ای به اینها میزد، اینها رو به عنوان متجاوز و زورگو و قاصب و سلطه‌گر و غارتگر میشناخت. ولی ارتش آمریکا رو و نظامی‌های آمریکایی و افراد آمریکایی رو با دل و جان میپذیرفت، اینها رو قبول میکرد به عنوان کسانی که نجات بخش ما هستند. همه ملت، کسی نبود که حرف مخالفی بزنه علیه آمریکا. فکر میکردن که اصلا وجود آمریکایی‌ها در ایران نعمتیه، برای اینکه از زیاده روی‌های ارتش روس و انگلیس جلوگیری بشه و آمریکا از این فرصت استفاده کرد، یک هیئت مستشاری 60 نفره وارد ایران کرد و این هیئت که سرپرستیشو یک دکتر اقتصاد آمریکایی به نام دکتر میلسپو بر عهده داشت، تمام ارکان و مناطق حیاتی این مملکت رو در اختیار خودش گرفت، از وزارت مالیه و امور اقتصادی کشور که سرپرستیش رو همین دکتر میلسپو به عهده گرفت تا اداره خاربار، ارزاق، اداره راه، اداره بازرگانی، تجارت خارجی، اداره سیلو، غله و نان، تمام اینها شد تیول مستشاران آمریکایی. مستشاران آمریکایی کلیه نقاط حساس این مملکت رو در دست گرفتن و سرپرستی کرد و مردم هم هیچ ناراحت نبودن، فکر میکردن بهترین افراد دنیا الان سرپرستی این کارها رو دارن و بایستی بهشون اطمینان کرد. چرا اینجور بود؟ چرا مردم قبول میکردن آمریکایی ها رو؟ هیچ نوع عناد و کینه ای علیهشون نداشتن، در حالی که محال بود اجازه بدن یک فرد روسی یا انگلیسی یه دونه از این مشاغل رو داشته باشه، جز محالات بود. اصلا یک نظامی انگلیسی یا روسی رو که مردم در خیابون می دیدن، اینو به چشم یکی از پلیدترین دشمنان خودشون نگاه می کردن و اگه دستشون می رسد نیمه شبی کوچه خلوتی حتما یه سنگی به سرشون می زدن. ولی نظامی های آمریکایی، افراد آمریکایی رو خیلی محترم و قابل قبول در همه مناسب ازشون پیروی میکردن و از دستوراشون اطاعت میکردن. ماجرا برمیگرده به حدود 15-16 سال قبل از اون. ما همطور یکی یکی این سیر رو میبینیم، میریم جلو تا ببینیم مثلا ریشه ها چی هست. در سال 1301 این ماجرا که عرض کردم، هیئت مستشاری آمریکایی 60 نفره وارد ایران شد، 1321 بود بعد از حمله به ایران در سوم شهریور 20. ماجرا برمیگرده به حدود چند سال قبل از 1301. ما میبینیم همین آقای دکتر میلسپو با یک هیئت مستشاری دیگه که این بار 12 نفره بود وارد ایران شد برای رفع نابسامانی های اقتصادی ایران در اون زمان. این چه زمانیه؟ زمانیه که رضاخان تازه کودتا کرده در ایران، هنوز نه شاه شده نه نخست وزیر، فعلا فقط وزیر جنگه. رضاخان وزیر جنگه و هیئت مستشاری آمریکایی وارد ایران شده برای رفع نابسامانی های اقتصادی ایران. ایران در سال 1301 دوران تاخت و تاز ارتش‌های مهاجم روس و انگلیس و عثمانی و آلمان رو در جریان جنگ پشت سر گذاشت، جنگ جهانی اول. هر طرف مملکت صحنه تاخت و تاز یکی از این ارتش‌ها بود. تمام شیرازه مملکت از هم گسیخته شده بود. وضع نابسامان در کلیه نقاط مملکت به چشم، هر کس که زورش میرسید یک گوشه ای رو میچاپید. و در این لحظه بود که رضاخان کودتا کرد و با شعار امنیت برای همه اومد و عده کثیری از مردم رو به دور خودش گرد آورد و به حدود چند ماه بعدش هم آقای دکتر میلسپو آمریکایی وارد ایران شد با این شعار که ما اومدیم وضع اقتصاد مملکت رو سر و سامان بدیم. البته دلایل کودتای سوم اسفند 1299 روی کار آمدن رضاخان خیلی مفصله که چرا اصلا یه همچی اتفاقی افتاد، دلایل چه بود، اینجا جای بحثش نیست، بایستی واقعا کتاب‌ها دربارش نوشت، ولی برای اینکه یه مختصری فقط من اشاره بکنم که چرا یک همچین شعاری در ایران پراکنده شد، رضاخان شعار اول خودشو بست امنیت در سراسر کشور داد و به این ترتیب تونست مردم رو به سوی خودش جلب کنه. کلمه مرز تا بعد برسیم به دنبال کار آمریکایی. در اون زمان در روسیه انقلاب کمونیستی شده بود و لنین رهبر انقلاب بذل و بخش عجیبی نسبت به ایران کرده بود. اولا تمام قروض ایران رو به کشور روسیه بخشیده بود، گفت تزارهای روسیه آدمهای خوناشامی بودن، میخواستن ملل ضعیف دنیا رو تحت سیطره بگیرن، با وام دادن و زیر بار منت درآوردن و ما تمام این قروض ایران رو میبخشیم. تمام تأسیسات روسیه تزاری رو در ایران بخشید به دولت ایران. البته این ظاهر قضیه بود. میدونید اونا که برادرانی که اهل مطالعه هستن میدونن لنین در حقیقت یک فریبکاری بزرگ کرد، اینها رو همه رو بخشید به ایران ولی در عوض تمام قروض روسیه رو به کشورهای اروپایی از جمله انگلیس و آلمان و فرانسه یک جا بالا کشید که 10 برابر این بود. با این ترفند اونها رو همه رو بالا کشید و گفت نمیدیم. حالا ولی خب مردم ایران که نمیدونستن مسائل رو، بعدن متوجه شد. وجهه عجیبی کمونیسم در ایران پیدا کرده با اون شعارهای فریبنده تا توده های محروم شما بیاین بهشت کمونیسم درست میکنیم، شما حاکم بر سرنوشت میشین، مالکیت و سرمایه‌داری رو نابود میکنیم، تمام ثروت ها در اختیار شما قرار میگیره و این شعارهایی که خودتون بهتر میدونید. و اون مردم بدبخت و فلک زده با توجه به این شعارها چقدر فریبندگی داشت براش. این یکی. ضمناً با حمله‌ای که قوای کمونیستی به شمال ایران کرده بود و قزاق‌های ایرانی که تنها قدرت نظامی ایران بودن شکست مفتزهانه خورده بودن از کمونیست‌ها، فرار کرده بودن، پای برهنه، شکم گرسنه اومده بودن، در آقبابای قزوین متمرکز شده بودن، دائم زیر رگبار تبلیغات کمونیستا قرار داشتن که آقا شما با کی داریم می‌جنگین، به نفع کی داریم می‌جنگین. اینها اومدن این مملکت نجات بدن کمونیستا از زیر نفوذ انگلیس‌ها، اینها میخوان ما رو آقای خودمون بکنن. اون وقت شما میاین با اینها می‌جنگین به نفع انگلیس‌های سلطه‌گر، به نفع شاه فاسد قاجار، و در مقابل این ارتش آزادی بخش قد علم میکنید، مداوم میبارید سر این قزاق‌هایی که شکم گرسنه و بدون حقوق لباس پاره پاره در اون موقعیت زیر اون با اون وضع واقعا بدبخت و محروم و کتک خورده اومده بودن در نزدیک قزوین جمع شد. اینم یه طرف قضیه. ضمناً انگلیس‌ها در حمله‌ای که به قفقاز برای تصرف منابع نفت قفقاز کرده بودند با استفاده از به هم ریختگی بعد از انقلاب در روسیه شکست مفتزهانه خورده بودند. قوای انگلیسی که فکر کرده بود بعد از انقلاب در روسیه وضع نابسامانه و فرصت خوبی هست برای تصرف چاهای نفت قفقاز، لشکری بسیج کرده بود و این لشکر شکست خورده بود، برگشته بود. اینم یک طرف. در همون موقع در عراق انقلاب شده بود، معروف به انقلاب 1920، به رهبری روحانیت علیه استعمار انگلیس. مرحوم آقای عاشق ممتقی شیرازی رهبر مذهبی اون زمان، به خصوص آیت الله کاشانی اسد ابوالقاسم، جوانی بود، رهبری شاخه نظامی انقلاب عراق رو داشت. اینها شوریده بودن علیه انگلیس و استعمار انگلیس در عراق وضع مخاطره‌آمیزی پیدا کرد. انقلاب هم انقلاب مذهبی به رهبری روحانیت، و روحانیت که جنبه مرجعیت در ایران هم داره، و ایران کتک خورده از دست انگلیس ها و متنفر از انگلیس. اینم یه طرف. در شمال ایران رشت و آذربایجان دو تا طلبه، دو تا معمم، دو تا روحانی، یکی میرزا کوچیک خان و یکی شیخ محمد خیابانی، قیام کردن علیه انگلیس ها. دو استان تعیین کننده این مملکت، گیلان و آذربایجان، که میدونین اون زمان افرادش جز روشن فکرترین افراد این مملکت بودن. قیام عظیم علیه انگلیس ها. حالا ببینید انگلیس ها با چه بدبختی تو این مملکت مواجه هست. از اون طرف خطر سرایت انقلاب مذهبی عراق به داخل ایران. یه فتوا کافی بود که مردم بشورن علیه انگلیس. دو قیام مهم به رهبری روحانیت، میرزا کوچیک خان و شیخ محمد خیابانی، در دو استان مهم این مملکت. شکست انگلیس ها از کمونیست ها در قفقاز، شکست قوای قزاق از کمونیست ها در شمال ایران، وضع نابسامان خود انگلیس ها در اثر شرکت در جنگ جهانی اول از نظر اقتصادی، مخارج سرسام‌آور نگه داشتن نیروهای انگلیسی در ایران و اون خطراتی که اینا رو تهدید میکنه، تمام اینا دست به دست هم داده و انگلیس احساس میکنه دیگه داره نفسهای آخر رو توی مملکت میکشه. انقریبه که این قوای کمونیست با اون تبلیغات عظیم خودشون تمام مردم رو یکسره علیه انگلیس ها بسیج بکنه. انگلیس مهمترین منافع دنیا رو در ایران داره، نفت جنوب. نفت ایران میدونید اون موقع تنها منبع تولیدی نفت در دنیا بود، به جز منابع نفت قفقاز البته که دست روسا بود. در دنیا اون زمان دو تا منبع نفت بود فقط، یکی قفقاز یکی ایران. قفقاز که دست روسا بود، رقیب انگلیس ها، و انگلیس ها فقط نفت ایران رو داشتن. و اگر این نفوذ شوروی به ایران تداوم پیدا میکرد و ضمناً انقلاب های مذهبی دامنش از عراق به ایران کشیده میشد، با اون حالت نفرتی که در فرد فرد مردم علیه انگلیس ها و روس ها هست، روسهای تزاری البته، چون روسهای کمونیست وجه پیدا میکردن، خب خیلی طبیعیه که کمونیست ها بیان و با شعار طرفداری از خلق مردم رو بشورونن علیه انگلیس ها و بریزنشون بیرون و بزرگترین منبع ثروتخیز اینا رو از دستشون بگیرن. در این موقع تنها چاره کار همین بود که انجام شد. اومدن بین قزاق‌ها یه سرهنگی رو پیدا کردن، تحریکش کردن، شما شرافت سربازیتون کجا رفته؟ شما چرا به جای مواجه ماهیانه باید پاره آجر بگیرین؟ شما چرا پوتین پاره باید بپوشین؟ چرا رخت و لباس پاره بپوشین؟ چرا گرسنه باشین؟ انگلیس ها شروع کردن یه عده از قزاق‌ها رو تحریک کردن که بین اونها شخصی به نام رضاخان رو خیلی از نظر اهداف خودشون واجد صلاحیت دیدن. ضمناً اون رگهای بخصوص رو تحریک کردن، ترسوندنش از کمونیستا که اگر این سربازا قیام نکنن، جلوی کمونیستا رو نگیرن، مملکت یکسره کمونیست میشه، مملکت به باد میره. اون احساسات ملی‌گرایی رو در رضاخان تحریک کردن، آمادش کردن برای کودتا. چون انگلیس ها اینطور تشخیص داده بودن که اگر بتونن در ایران یک حکومت مرکزی نظامی پرقدرت به وجود بیارن، میتونن تمام این گرفتاری ها رو حل بکنن، از جمله میتونن یک قوای تدارک ببینن که بتونه جلوی حملات آینده کمونیست ها بیسته، قوای تدارک بکنن که بتونه در مقابل این نهضت های پراکنده اطراف ایران بیسته، اینا رو سرکوب بکنه و قوایی فراهم بکنن که بتونه جلوی تحریکات گوناگون کمونیستا که در گوشه و کنار مملکت افراد گوناگون رو تحریک میکنن علیه حکومت مرکزی بگیره، و ضمناً با فرستادن قوای مجهز و دوره دیده به اقصانقاط مملکت یک حالت امنیت ولو ظاهری به وجود بیاره تا مردم را از این نارضایتی نسبت به حکومت مرکزی که عمدتاً منتج از بیامنی سراسر مملکت را نجات ببخش. چون یکی از علل عمده نارضایی مردم اون زمان همین بود که امنیت در مملکت وجود نداشت و هیچ کس حافظ زندگی و اموال خودش نبود. نابسامانی های اقتصادی یکی از پدیده هاش همین ناامنی، دزدی، جنایت، راهزنی و عدم امنیت سراسر مملکت رو میگیره. و اگر میتونستن با این سیاست امنیت رو ولو ظاهرن در مملکت به وجود بیارن، میتونستن برای رضاخان به عنوان بست دهنده امنیت وجهه فراوانی ایجاد بکنه. خب وقتی که این کودتا انجام شد و رضاخان در سمت وزیر جنگ مأمور شد که این خواسته را انجام بده، حکومت مرکزی پرقدرت به وجود بیاره، این حکومت مرکزی پرقدرت پول لازم داره. به اون افسر و سربازی که به جای مواجه مانع پاره آجر میگیره باید پول داد. اگه بخواید همون بساط تکرار کنید، تن به زیر دست به تن به اطاعت از دستورات نخواهد داد. پس پول لازم داره. انگلیس ها که پولی در اختیار ندارن، به مناسبت جنگ جهانی اول و گرفتاری هایی که کشیدن پولی ندارن. تازه از عهده نگهداری قوای خودشون هم در ایران بر نمیان و قصدشون از برقراری یک حکومت مرکزی پرقدرت هم اینه که بتونن حداقل سپاهیان خودشون از ایران خارج بکنن. پولی ندارن در اختیار بذارن. و ضمناً اگر هم پول باشه، فردی باید باشه تا این پول رو سرپرستی بکنه و سر و سامانی بده به اقتصاد از هم پاشیده. چه کار باید کرد؟ بایستی یک شخص کارشناس و متخصص مسائل اقتصادی بیاد در مملکت تا راه و چاره پیدا بکنه و پولها رو به جا خرج بکنه، ممر درآمد خوبی برای دولت پیدا بکنه، مخارج قشون رو تامین بکنه. این شخص که در ایران مسلماً وجود نداره، برای که اون موقع سر تا پای آدم تحصیل کرده توی مملکت 200 نفر بیشتر نبود. تازه اکثر این 200 نفر هم جز رجال وابسته به سلطنت قاجار بود و اینها هم کاری در زندگی جز عیاشی و قماربازی و مشروب خوری و زنبارگی نداشتن. اون تحصیل کرده هاشون زندگی براشون خلاصه شده بود در همین عیش و نوش ها. اینها هم آدمی نبودن که بتونن مملکت رو اداره بکنن. پس برای یک چنین کاری میبایستی یک آدم متخصص از خارج بیاد. کشورهای خارجی که اون زمان قدرت این رو داشتن، آدم این رو داشتن که یک چنین اقداماتی انجام بدن، 5-6 تا بیشتر نبودن. اصولا کشورهای دنیا اون زمان اونچنان مثل امروز گستردگی نداشت. شاید کشورهای مستقل دنیا که میشد نام برد سر به بیستا نمیزد. تمام کشورهای دنیا زیر استعمار بود. 20 کشور یا حد اکثر 30 تا کشور حالت مستقل داشت، همه تحت سیطره کشور دیگری بودن. آفریقا قاره‌ای بود که سر تا پا 4 تا کشور مستقل توش بود، 4 تا، بقیه یا مال انگلیس بود یا مال فرانسه بود یا مال آلمان بود یا مال اسپانیا بود یا مال پرتغال بود یا مال بلژیک بود، همه همینطور. تمام آسیا 5 تا کشور مستقل توش وجود داشت، بقیه همه مستعمره بود. پس کشوری به اون صورت وجود نداشت که ما بتونیم آدم بیاریم و وضع این مملکت رو از نظر اقتصاد اصلاح کنیم. یعنی انگلیس ها بیارن، ما که نه. پس بود از خارج این 5-6 کشور یه کارشناسی وارد بشه. اینا کیا بودن؟ یا انگلیس بود، یا روسیه بود، یا فرانسه بود، یا آلمان بود، یا آمریکا. حد اکثر از این 5 کشور میشد یه نفر آورد به عنوان متخصص که این عملیات رو سرپرستی بکنه، وضع اقتصاد مملکت رو سر سامانی بشه. انگلیس که نمیتونست انگلیسی بیاره، چون اولا از درجه تنفر مردم نسبت به انگلیس ها آگاهی داشت و میدونست مردم نمیپذیرن حرفاشو، چون قبل از اون هم طی یک قراردادی با دولت ایران معروف به قرارداد 1919 انگلیس ها عده کارشناس وارد مملکت کرده بودن ولی نتونسته بودن پیش ببرن، مواجه با قیام مردم شدن. به خصوص روحانیت موضع شدیداً مخالفی گرفتن علیه کارشناسان انگلیسی و اینها موفق نشدن، گذاشتن فرار کردن و قرارداد 1919 باطل شد. پس انگلیسی نمیشد بیر. فرانسه در اون زمان از در زیر ضربات جنگ جهانی اول خرد شده بود. آلمان بیچاره کرده بود فرانسه در جنگ جهانی اول و اصولا وضع کشور فرانسه به جایی رسیده بود که حتی از عهده نگه داشتن اقتصاد خودش هم بر نمی اومد، چه برسه به اینکه کارشناسی بفرسته و در اینجا عملی انجام بده. ضمناً یک عداوت دیرینه هم همواره بین فرانسه و انگلیس بوده و اینها نمیتونستن به همدیگه کمک بکنن، پس فرانسه هم منتفی. روسیه که طبیعتاً رقیب انگلیس بود، هر دو در ایران حالت رقابت داشتن، هیچ وقت نمیشد کارشناس از روسیه آورد تا وضع ایران رو اصلاح بکنه. آلمان هم همچنین، آلمان یک کشوری بود که با هر دو کشور روسیه و انگلیس حالت تخاصم داشت در ایران. شما ماجرای واسموس رو حتما شنیدین، جاسوس آلمانی که زمان جنگ اول اومد به ایران و عشایر جنوب ایران به خصوص تنگستان و دشتستان رو تحریک کرد علیه انگلیسا. آلمانی ها خودشون رو صاحب قدرت و اختیار می دونستن در ایران و می گفتن ما باید ملت ایران رو سرپرستی کنیم و همواره معتقد بودن باید روس و انگلیس رو از ایران بیرون بکنن. پس به این ترتیب کارشناس از آلمان هم بی‌معنی بود، فقط میموند آمریکا. پس خیلی طبیعیه که انگلیس ها برای سرپرستی وضع اقتصاد از هم پاشیده ایران در وهله اول و کمک به حکومت رضاخان برای بست قدرت در سراسر کشور، تأمین نیازمندی های مالی قشون برای دلگرم کردن ارتش و استقرار حکومت مرکزی پرقدرت، نیاز به یک کارشناس زبده آمریکایی در امور اقتصادی داشت و آقای دکتر میلز بورو در سال 1301 به اتفاق 12 کارشناس دیگه وارد ایران کردند و سرپرستی امور اقتصادی و مالی مملکت رو در اختیارش گذاشتن، به طوری که این شخص در مدت کمی تمام امور مهم مملکت رو در اختیار گرفت و سرپرستی کرد، وضع ادارات رو از اون صورت قدیمی خودش به فرم امروزی در آورد که ما امروز میبینیم. اینا یادگار میلز بورو در اون روز. اصلا سیستم بوروکراسی، سیستم کاغذبازی که امروز بر ادارات محاکمه، میراث اون سال هاست. قبل از اون ادارات ما واقعا کاری انجام نمیدادن به فرم امروز، محل خانوادگی بود، یه عده از رجال اونجا برای خودشون اموالی تقسیم میکردن و میبردن و میخوردن، کاری برای مردم اونجا در ادارات انجام نمیشد. برای اولین بار سرپرستی میلز بورو در ادارات بود که این اقدامات رو کرد. مهمترین فعالیتش تأمین نیازمندی قشون بود، مخارج لازم رو برای قشونکشی های رضاخان در اختیارش میگذاشت و همون سیاست استقرار حکومت مرکزی پرقدرت رو تداوم میبخشید. یکی دیگه از اقدامات مهمش وضع مالیات در ایران بود. قبلا مالیات معنا نداشت در ایران، کسی مالیات نمیداد، مالیات به وجود آورد و ضمناً تونست در ایران بعضی از عوارض دست و پاگیر که سبب گرفتاری ها میشد و ناراضی تراشی میکرد از بین ببره، عوارض مختلف راهداری، نواقل، سر دروازه بگیری، از این چیزهایی که خیلی بود، اینها رو از بین برد و رو هم رفته اقدامات ظاهراً مفیدی به نفع مملکت انجام داد. به خصوص یکی از اقدامات بسیار مهمش بودجه بود. اصلا بودجه‌ای که ما امروز میشناسیم یادگار دکتر میلز بورو. بودجه رو ببرن مجلس، مجلس تصویب بکنه، ادارات چجوری بودجه بنویسن، تقاضا اعتبار بکنن، بودجه چجوری خرج بشه، اینا یادگار دکتر میلز بورو. و خب مملکتی که اصلا بودجه نمیدونست چیه، ممر درآمد دولت مشخص نبود، مخارج مشخص نبود، این یه ضوابطی بهش داد به وجود اون. همه این اقدامات رو هم رفته خیلی وجهه برای میلز بورو ایجاد کرد. مردم فکر کردن آمریکایی‌ها پس باید فرشته‌های نجات باشن. البته از ماهیت امر خبر نداشتن که دلیل این اقدامات چیه، چرا این همه فعالیت میکنن آمریکایی‌ها که یک قوامی به اقتصاد مملکت بدن، یه صورت ظاهری درست بکنن. اینا رو مردم خبر نداشتن، همین ظواهر رو میدیدن که این شخص داره فعالیت میکنه و این خدمات رو انجام داد. خب خدماتش هم بسیار چشمگیر بود. نمیدونستن که هدف اینه که اون حکومت مرکزی پرقدرت بیاد سرپا بمونه تا اون وقت خواسته های فرهنگی و اقتصادی غرب و به خصوص انگلیس ها در ایران جامعه عمل به خودش بپوشه. و نفت مهمترین منبع ثروت خیز انگلیس ها مسون بمونه و در عرض مدت کوتاهی بعد از حکومت رضاخان این نفت طی یک قرارداد 60 ساله به طور رسمی در اختیار انگلیس ها قرار بگیره. اینا رو مردم نمیدونستن، فقط همون ظواهر رو میدیدن که خب یک شخصی اومده در رأس مملکت، تمام گردنکشان رو سرکوب کرده، جاده ها امن شده، وضع تجارت بهبود پیدا کرده، ما هرچی بخوایم میتونیم بخریم و این رو مرهون آمریکایی ها هستیم، یعنی هیئت مستشاری آمریکا. این وجهه میلسپو سبب شد در سال 1321 هم که به ایران اومد مورد استقبال قرار بگیره. یعنی مردم با اون خاطره‌ای که از آمریکایی ها داشتن احساس کردن اینها باید مردمی باشن که دلشون به حال ملل عقب افتاده سوخته و قصد خدمتگذاری دارن، پس بایستی با اینها ملاتفت کرد، حرفاشونو گوش داد و نظراتشونو عمل کرد. پس ببینید تاریخ از بعد از جنگ شروع نمیشه، برمیگرده به سال 1301، اثری که آمریکایی‌ها در ذهن مردم گذاشته. ببینید این فریب ما ادامه داره، صرفاً بعد از 1320 نیست، تو این 40-50 ساله نیست، ما بردیمش عقب‌تر، رسوندیمش به 60-70 ساله پیش. آقای میلسپو اولین بار به ایران اومد، ولی باید توجه داشته باشین که میلسپو در مأموریت اولش هم که مورد استقبال قرار گرفت باز فی‌البداهه نبود، مسبوق به سابقه قبلی بود. برمیگرده به حدود 10 سال قبل از اون. روزی که میلسپو 1301 وارد ایران شد خیلی مورد استقبال قرار گرفت. اون موقع هنوز میلسپو کاری نکرده بود که مردم ازش استقبال کنن، هنوز نمیشناختن میلسپو کیه، اصلا قصد چه کاری داره، ولی چرا ازش استقبال کردن؟ حتی معروفه که مردم اون موقع، مردم ایران از طبقه عامی که فکر میکردن دکتر فقط مختص اطباست و اینم یه دکتری که از آمریکا اومده، روز اولی که میلسپو در اداره مالیه نشست صف درازی جلوی اداره مالیه جمع شد، گفتن اینا چیان؟ گفتن اینا برای معالجه میخوام برم پیش دکتر میلسپو که از آمریکا اومده. خب نمیدونستن واقعا، و این وجهه این شخص میسونه، چرا یه همچی وجهی داشت؟ مردم که نمیشناختنش. برمیگرده به 10 سال قبل از 1911-12، یک آمریکایی دیگه در ایران بود به نام مورگان شوستر. نمیدونم اسمش شنیدین یا نه. مورگان شوستر یک آمریکایی دیگه بود که 7-8 ماه سمت خزانه‌دار کل ایران رو به عهده داشت. او هم به نوبه خودش اقداماتی انجام داد که وجهه بی‌نظیری برای آمریکایی‌ها کسب کرد. از جمله مهمترین اقدام مورگان شوستر ایجاد یک واحد نظامی بود به نام ژاندارمری خزانه، یا اون وقتا بهش میگفتن قرصوران مالیه. ژاندارمری خزانه نیروی نظامی بود که از دهات از مالکین مالیات سرانه جمع میکرد با نیروی نظامی. خب این مردم عادی مملکت وقتی میدیدن با یه نیروی نظامی این شخص داره مالیات ثروتمندا رو به زور ازشون میگیره، طبعا یه گرایش مثبتی به سمتش پیدا میکردن. ضمناً مورگان شوستر اقدامات مختلفی انجام داد در دورانی که هیچ کس تقریبا حاکم بر مملکت نبود. میدونید بعد از انقلاب مشروطه که مردم شوریدن محمد علی شاه رو بیرون کردن، پسر کوچکش که هنوز بالغ هم نبود به نام احمد شاه اومدن شاه انتخاب کردن، در حالی که هنوز نابالغ بود، قدرت و اختیاری نداشت، به عنوان بعضی افراد رو به صورت نایب السلطنه گماشتن و این نایب السلطنه ها هم هر کدوم دنبال مسائل خصوصی خودشون بودن، به وضع مملکت نمی رسیدن. نابسامانی در سراسر مملکت گسترده بود و به تبع همه امور از هم گسیخته بود و در اینجا هم وجود مورگان شوستر آمریکایی و کارهایی که در طول 7-8 ماه خدمت خودش کرد وجهه بی‌نظیری برای آمریکایی‌ها به وجود آورد و همین وجهه مورگان شوستر پشتوانه‌ای شد برای استقبال 10 سال بعد مردم از دکتر میلسبو. به خصوص مورگان شوستر با حالت مظلومانه ایران رو ترک کرد. روس‌ها که می‌دیدند اقدامات شوستر در جهت منافع انگلیس‌ها است و می‌تونه پایگاه محکمی برای نفوذ انگلیس‌ها باشه، دل خوشی از شوستر نداشتن، فشار آوردن به حکومت مرکزی، بعضی بهانه‌ها رو ساز کردن که البته اینجا وقتش نیست من بگم ولی خیلی مفصله. دولت مرکزی رو مجبور کردن که مورگان شوستر رو از ایران بیرون بکنه. این حالت مظلومانه‌ای که شوستر گرفته بود موقع خروج از ایران و میگفت مردم من داشتم به شما خدمت میکردم، این روس‌ها نگذاشتن، این حالت مظلومانه بیشتر به وجهش افزود و سبب شد مردم روی هم رفته یک احساس بسیار مساعدی نسبت به آمریکایی‌ها پیدا بکنن و همین احساس مساعد بود که 10 سال بعد سبب استقبال از دکتر میلسبو شد. ولی باز علاقمندی مردم به مورگان شوستر به دلیل کارهای خودش نبود، برمیگرده به قبل از. ببین این زنجیر همینطور ادامه داره، یک باره به وجود نیامده. این احساسی که در مردم بود سوابق قبلی داشت. آقایونی که تاریخ مشروطیت ایران رو مطالعه کردن از یک آمریکایی حتما شنیدن اونجا به نام هاوارد باسکرویل. این شخص جوانی بود در مدرسه آمریکایی‌های تبریز معلم بود، درس می‌داد. زمان مشروطه، زمان قبل از مشروطه. و روزی که مردم تبریز قیام کردند به رهبری ستارخان علیه استبداد محمد علی شاهی، این هاوارد باسکرویل آمریکایی به سبب همون روحیه آزادی‌خواهی که در آمریکایی‌های اون موقع خب فراوون بود، اینم یه جوان معلم بود، شاید واقعا اصلا قصد سیاسی هم تو مغزش نبود، چیزی هم از سیاست نمیدونست، ولی این حالت هیجان مردم و مبارزشون برای رسیدن به استقلال و آزادی و زدودن استبداد از مملکت، این باسکرویل رو به هیجان آورد و سبب شد که بره نامنویسی بکنه در افراد نظامی ستارخان. با اینکه خیلی ها نصیحتش میکردن، میگفتن آقا به شما ارتباط نداره، این یه جنگیه بین آزادی خواهان ایرانی و استبداد طلبان، ولی گوش نکرد، رفت در جریان جنگ شرکت کرد، کمک های ارزنده‌ای هم کرد به قوای ستارخان و سرانجام هم در همون جبهه جنگ کشته شد. کشته شدن یک آمریکایی در انقلاب مشروطه، به خصوص بین مردم آذربایجان، با اون همه تعصبی که اینها نسبت به مبارزات خودشون علیه استبداد داشتن، افتخار آفرین بود براشون این مبارزات. میدونید اینها 6 ماه واقعا زجر کشیدن، مردم تبریز غذای روزانه نداشتن، از علف تغذیه میکردن، تمام مداخل تبریز بسته شده بود از طرف قوای محمد علی شاهی و اینا علف میخوردن برای که زنده بمونن. 6 ماه جنگیدن این مردم تا تونستن پیروز بشن و میدیدن یه آمریکایی در کنارشون جنگیده و کشته شده، خب خیلی اهمیت داشت. و تبلیغاتی که راجع به این آمریکایی چه اون زمان چه بعدن به وسیله افراد گوناگون شد، خیلی وجهه برای آمریکایی‌ها به وجود آورد. و همین وجهه که برای آمریکایی‌ها وجود داشت سبب استقبال از مورگان شوستر شد و گفتن آمریکایی‌هایی که اینقدر خوبن که در انقلاب مشروطه میان کمک میکنن، حتی کشته میشن، حتی نام شهید گرفت هاوارد باسکرویل، قبرش واقعا تا مدت‌ها زیارتگاه مردم آذربایجان بود به عنوان شهید راه مشروطه، میان از مورگان شوستر استقبال میکنن، از مورگان شوستر میرن مأموریت اول میلسپو استقبال میکنن، بعد مأموریت دوم میلسپو استقبال میکنن. ولی باز مسئله از هاوارد باسکرویل شروع نشد، برمیگرده به قبل از اون. و چون وقت گذشته، من جلسه آینده دوران قبل از هاوارد باسکرویلم یه مقدار مختصری توضیح میدم تا به طور کلی این روند رو بشناسید تا برسیم به مسائل مهمتر. خدا نگهدارتون.